مهتاب می امشب، گل شعرم درونه در های خواب می رویم. صبح بیداری که در مهتاب می امشب، گل شعرم درون درهای خواب می روید. برو ای صبح بیداری که در مهتاب می امشب، گل شعرم درونه در رهای
رادیو اردبیل بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
بوی جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. عزیزان، باز غزلی تقدیم می کنیم از شاعره قرن هشتم هجری، جهان ملک خاتون. این غزل را نیز همراه می کنیم با نوای ساز دلنگیز پرویز یا حقی. هر که را نیست ز جانان خبری، بی خبر است. غیر یاد غم آن دوست، همه درد سر است. هر که را نیست ز جانان خبری، بی خبر است. غیر یاد غم آن دوست همه درد سر است. دل که با یاد تو همراه نباشد چه کنم؟ نظری کن به دل خسته که جای نظر است. هیچ دانی که بد و نیک نماند بر جای، شکر ایزد که بد و نیک جهان در گذر است. شکر ایزد که بد و نیک جهان در گذر است. گرچه چون تیر مرا دور فکندی از پیش، همچنان قصه عشق تو ام ای جان زبر است. روی محروی نگه دار تو از چشم حسود، روی محروی نگه دار تو از چشم حسود، کین همه فتنه و آشوب ز دور قمر است. هر که بنهاد دل خسته به کاشانه دهر، عاقلش می نتوان گفت که بس بی بصر است. از جفاهای تو از دیده بباریدم اشک، تا به حدی که به ما آب کنون تا کمر است. گر درآیی ز سر لطف به بیت الحزنم، به نثار قدمت جان جهان مختصر است. آنچه بر سر بگذشتم ز جهان تا گذرد، از که بینم که همه حکم قضا و قدر است. از که بینم که همه حکم قضا و قدر است. جنون عاشقی. جنون عاشقی عنوان قطعه است با صدای مسعود کهریزی به آهنگسازی جمشید برازنده. این قطعه را از بوی جوی مولیان با هم میشنویم.
جان را فدا کنی، جانان را ببینی و جان را فدا کنی. خوشان که حلقه های سر زلف وا کنی، خوشان که حلقه های سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسلت را رها کنی، دیوانگان سلسلت را رها کنی.
درد دل دارم همانا وصل او درمان ماست، و از دلال آبدارش آتشی در جان ماست. آن که بر حالم نسوزد آن دل بیرحم توست، وان که با سر می نیاید محنت هجران ماست. وان که با سر می نیاید محنت هجران ماست. شب و روز خوش، خدا یار و یاورتان.
ساعت 24، اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
اعضای مجلس خبرگان رهبری از اقدامات دولت به ویژه در بُعد اقتصادی و معیشتی و تشکر از وزارت امور خارجه برای تعمیق همکاری با همسایگان.
ماموریت رئیس جمهور به وزارتخانه‌های کشور و راه برای تامین وظایف نقلیه مورد نیاز زائران 40.
برگزاری مرحله اول رزمایش اقتدار 1401 نیروی زمینی ارتش.
هشدار دوباره آژانس انرژی اتمی درباره خطر درگیری‌ها در اطراف نیروگاه زاپوریژیا در شرق اوکراین.
و بحران کم آبی در 93 استان فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
آیین پایانی دهمین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری عصر چهارشنبه با حضور اعضا و به ریاست آیت الله جنتی برگزار شد. مجلس خبرگان رهبری در پایان دهمین اجلاس رسمی خود با صدور بیانیه ای ضمن تشکر از وزارت امور خارجه برای تعمیق همکاری با همسایگان به ویژه در بعد اقتصادی از دولت خواست با در نظر داشتن عنصر عزت و مصلحت ملی در حوزه تعاملات راهبردی جمهوری اسلامی با سایر کشورها دقت لازم را مبذول دارد و در روند مذاکرات رفع تحریم ها نیز ضمن تأمین منافع مالی کشور مراقب دشمنان ایران و انقلاب اسلامی و حافظ مصالح ملت ایران که همواره مورد تأکید و عنایت رهبر انقلاب بوده است باشد. اعضای خبرگان مسئله فلسطین و قدس شریف را همچنان مسئله اول جهان اسلام برشمردند و هوشیاری و تقویت جبهه مقاومت علیه جریان نفوذ رژیم صهیونیستی و حمایت از کشورهای اسلامی از جمله یمن، لبنان، سوریه و افغانستان را تکلیفی شرعی و ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کردند. همچنین در این بیانیه ضمن قدردانی از اقدامات دولت تصریح شده، دولت به ویژه در بعد اقتصادی و معیشتی با اتخاذ تصمیمات کارشناسی در راستای کاهش تورم، ایجاد اشتغال، حل مشکل مسکن و تقویت قدرت خرید مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه تلاش کند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان پس از پایان دهمین اجلاسیه رسمی دور پنجم مجلس خبرگان رهبری از پایان اصلاحیه قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داد. آیت الله سید احمد خاتمی بزرگترین دستاورد این اجلاسیه را تکمیل اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری دانست که در 7 فصل و 36 ماده به تصویب رسید. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه توضیحات آقای امیر عبداللهیان را از روند مذاکرات قانع کننده دانست و در این زمینه گفت سوالات در خصوص مذاکرات از طرف اعضا مطرح شد که به خوبی به آن پاسخ داده شد. اعضای مجلس خبرگان رهبری همچنین در دومین روز از دهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های حضرت امام رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با اشاره به گزارش‌های دریافتی از نگرانی‌ها و مشکلات زائران اربعین در حوزه حمل و نقل به مسئولان وزارت کشور و وزارت راه مأموریت داد با همکاری دیگر دستگاه‌ها تأمین وسایل نقلیه مورد نیاز زائران را با اولویت پیگیری کنند تا زائران برای تردد با مشکل مواجه نشوند. رئیس جمهور همچنین به همه دستگاه‌های اجرایی مأموریت داد همه تلاش خود را برای مهار تورم، ارتقاء بهره‌وری با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال واقعی و پایدار و ادامه روند فعالسازی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور به کار گیرند. آقای رئیسی همچنین راه اندازی 1500 واحد اقتصادی در 1 سال گذشته را خبری امیدآفرین دانست و ادامه این روند را خواستار شد. رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صرف نیز مأموریت داد کنترل فعالیت‌های غیر مولد بانک‌ها و جلوگیری از بنگاهداری آنها و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را پیگیری کنند.
فقدان آمادگی طرف عراقی موجب بسته شدن مرز خسروی شد. معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات ورود زائران ایرانی با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تلفنی صحبت کرد و وزیر کشور هم صبح امروز پنجشنبه برای رایزنی با مقامات عراقی درباره این موضوع به بغداد سفر می کند.
در حالی که روز شماره اربعین به عدد 10 رسید، استقبال زائران برای ورود به عراق و فراهم نبودن امکانات دولت این کشور خبرساز شد.
عراق عراق مرز خسروی رو یعنی 2 ساعته که بسته.
ورود زائران ایرانی به عراق از مرز 1,100,000 نفر گذشت. سردار شرفی، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا:
زائرین عزیز ما تونستن خیلی روان در نهایت آرامش و امنیت از مرزامون عبور بکنن و به سمت کربلای معلا برن.
ما از هلند اومدیم.
من از استان قزوین.
شوق و ذوقت با زاید الوسی که دخترم داشت دوباره راهی شدیم و با این حال همه کار زندگی گذاشتیم و به عشق امام حسین اومدیم تو این راه.
این استقبال در مرز خسروی 2 برابر دیروز یعنی 15 شهریور بود، اما به علت عدم آمادگی طرف عراقی و بسته شدن این مرز، رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد به دلیل گرما و ازدحام جمعیت زائران تا اطلاع بعدی به مرز خسروی مراجعه نکنند. میرحمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین:
در شرایطی که ما هوای بالای 50 درجه داریم، ازدحام جمعیت میتونه مخاطراتی رو داشته باشه.
رئیس پلیس راهور کشورمون هم با اشاره به ظرفیت خوبی که در مرز خسروی ایجاد شده گفت طرف عراقی چون نتونست وسیله نقلیه برای انتقال زائران رو تامین کنه، این مرز رو بست. سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور کشور:
توصیه اونی هستش که انشالله همبتنان از مرزهای همجوار استفاده کنن. امیدواریم که انشالله این مشکل با آرایزنیایی که مسئول کشور رو میکنم و طرف علاقی تا فردا انشالله برطرف
بشه. اما در این بین 200,000 زائر هم بودن که به دلیل توجه به توصیه های مسئولان و مدیریت سفرشون، در حالی که خیلی ها در ازدحام ورود به خاک عراقند، به راحتی رفتن و حالا هم به ایران برگشتن.
قبول باشه، زیارت قبول.
وقتی در حال برگشت بودین خدمت رسانی چطور بود؟ از لحاظ تردد مشکلی نداشت؟
نه اصلا مشکلی نداشتیم، خیلی هم عالی بود.
خیلی شلوغ بود، خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. ما برای دومین باره که میریم.
و اگر زائر اربعینید و گذرنامه‌تون هنوز به دستتون نرسیده، به صورت شبانه روزی با شماره 193 تماس بگیرید و از آخرین وضعیت ارسال گذرنامه‌تون مطلع بشید. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت به زائران اربعین پیشنهاد کرد به جای دریافت ارز از صرافی‌ها به بانک‌ها مراجعه کنند. 21 بانک برای ارائه خدمات ارزی به زائران آماده هستند. آقای صالح‌آبادی گفت دینار بیشتری تامین شده و توزیع آن از امروز پنجشنبه آغاز می شود.
به صرافی ها فقط مراجعه نکنند. ما الان بانک ها را مشخص کردیم. قبلا 5 بانک بود، الان شد 21 بانک که اسامی بانک ها در سایت بانک مرکزی اعلام شده و شعبشون هم آدرسش کاملا مشخص شده، اعلام شده. بنابراین به بانک ها مراجعه بکنن مردم، نه به صرافی ها، چون باعث ازدحام میشه. صرافی ها تعدادشون تو میدونی که حالا عمدتا مراجعه میشه محدوده، لذا باعث تجمع میشه.
رئیس کل بانک مرکزی گفت اگر سرپرست خانوار برای اعضای خانوارش بخواهد ارز اربعین دریافت کند، مراجعه 1 نفر کفایت می کند. همچنین مبلغ دریافتی از دستگاه‌های خودپرداز استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان به صورت درون بانکی غیر شتابی از 200,000 تومان به 500,000 تومان افزایش یافته و ریال نیز در عراق قابل استفاده است.
با راه اندازی نرم افزار به همراه، رانندگان مسافران اربعین می توانند پس از ثبت مشخصات از مبدأ تا مرز همدیگر را همراهی کنند. این نرم افزار با تلاش نخبگان یک شرکت دانش بنیان بومی شده.
نرم افزار کاربردی ویژه رانندگانی که قصد سفر به مرزها را دارند، تا در صورت داشتن ظرفیت خالی مسافران اربعین را هم با خود همراه کنند. احمد تابنده، مسئول نرم افزار به همراه:
از همه نقاط کشور، هر شهری که به سمت هر کدوم از پایانه ها دارن حرکت میکنن، میتونن اطلاعات مبدأ مقصدشون رو ثبت بکنن. وقتی اطلاعات مبدأ مقصد رو ثبت کردن، ما بعد از بررسی و تایید توی تیم پشتیبانیمون، اون مسیر امکان رزروش برای سایر زوار فراهم میشه.
در این نرم افزار امکان احراز هویت راننده و مسافر وجود دارد و خدمات میتواند به صورت رفت و برگشت هم انجام شود.
توی سامانه ما کارت ملی، اطلاعات مشخصات خودرو ثبت میشه، ما اینها رو احراز هویت میکنیم و مسافرین رو هم که قرار بشه از این سامانه استفاده بکنن، اونها هم کارت ملیشون رو ما توی سامانه دریافت میکنیم، تصویرش رو به علاوه مشخصات و احراز هویت انجام میشه. بعد در صورت تایید امکان هم در بخش ناوگان هم برای مسافر امکان فعال شدن وجود خواهد داشت.
خدمات راننده میتواند رایگان هم نباشد.
شخصی که ناوگان خودش رو به اشتراک میذاره نرخ رو پیشنهاد میده، اگر اون نرخ در محدوده متعارف باشه، در محدوده همین نرخی که برای اتوبوس معرفی کردن باشه، ما تایید میکنیم که امکان ارائه خدمتش وجود داشته باشه. بیش از اون باشه دیگه امکانش نیست.
نرم افزار این قابلیت را دارد که به ناوگان اتوبوسرانی هم در مسیر بازگشت زائران خدمت دهد.
نیاز همکاری وزارت کشور و سازمان راهداری هست که اگر امکانش بشه اون رو هم ما آمادگی همکاری داریم. تو اون مکانیزم افراد میتونن از قبل رزرو بکنن، اما ناوگانشون رو در زمان لحظه رسیدن ناوگان ما تخصیص بدیم و ساماندهی بکنیم وضعیت شلوغی پاینا رو.
مسافران و رانندگان برای دریافت این خدمت به نشانی اینترنتی اربعین نقطه به همراه نقطه آی آر مراجعه کنند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
مصوبه هیئت دولت در حمایت از جهش تولید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت این مصوبه موانع جهش تولید را تا حدودی برطرف می کند. آقای فاطمی امین:
یکیش این بود که بانک مرکزی موظف شده یک سامانه برای تسلط ارزی و ریالی رو اندازی بکنه که یه سامانه یک پارچه که کل فرایند میزان سود جرایم توش بیاد و برای کسانی که تسهیلات میگیرن یه پرونده الکترونیکی ایجاد بشه. یه چالش ما بود، یعنی تولید کنندگان میگفتن که ما نمیدونیم چه جوری داره سود حساب میشه یا مسائل در واقع در تسهیلات به چه ترتیبه. ما الان در حوزه تسهیلات اون یک پارچگی رو نداریم که خوشبختانه مصوب شده که امروز بانک مرکزی انجام بده.
وزیر سمت توقف برگشت چک‌های واحدهای تولیدی را از دیگر مسببات هیئت دولت عنوان کرد.
واحدهایی که چک برگشتی دارن حسابشون مسدود میشه. این باعث میشه که تولید به نوعی ساقط بشه، نتونه کارش رو ادامه بده. یه آیین‌نامه قبلا در دولت بود که شرکت‌هایی که بالای 100 نفر باشند، شورای تامین استان میتونه اون برگشتی چک رو متوقف بکنه. خب این تصویب شد امروز، این شد بالای 50 نفر، 1-2 دانش بنیان هم مثلا کلن شامل شدن و 3 بنگاه هایی که استعداد تسهیل اونا رو تایید میکنه. یعنی عملا دیگه ما میتونیم بگیم که بنگاه هایی که به دلیل برگشتی چک تولیدش متوقف میشه اگر شرط داشته باشن میتونن فعالیت ادامه بدن.
آقای فاطمی امین همچنین پرداخت جریمه به شرکت‌های خصوصی در صورت تأخیر پرداخت مطالبات آنها از سوی دولت و تقسیط 5 ساله هزینه کاربری زمین‌هایی را که کاربری آنها به تولید تغییر داده شده از دیگر مسببات هیئت دولت برشمرد.
سومین مرحله ثبت نام خودرو در سامانه یک پارچه آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. در این دوره 60,000 خودرو عرضه می شود که 50% ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانی جمعیت، 20% به خودروهای فرسوده و 30% هم به متقاضیان عادی اختصاص می‌یابد. متقاضیان واجد شرایط اسقاط خودرو پس از ثبت نام و استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 2 ماه فرصت دارند که خودروی فرسوده را اسقاط و گواهی اسقاط را به خودروساز ارائه دهند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کشور با حضور رئیس مجلس تشکیل شد. مدیران عامل بانک‌ها ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظام بانکی به نکاتی چون ناترازی شبکه بانکی، بلوکه شدن سرمایه بانکی به دلیل مطالبه از دولت و نیز تسهیل گیرندگان اشاره کرده و خواستار پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه آنها شدند. رئیس مجلس هم با اشاره به تلاشایی که در شبکه بانکی کشور انجام می شود گفت عملیات بانکی در کشور به شکل استاندارد نیست و باید فرایندها در این بخش به نحوی اصلاح شود که مردم تلاشا و زحماتی را که در شبکه بانکی کشور انجام می شود در شعب بانک احساس کنند و رضایتشان تأمین شود. آقای قالیباف گفت مردم در استفاده از خدمات شبکه بانکی دچار مشکل هستند و باید زنجیره چرخش سرمایه درست شود.
سخنگوی گمرک گفت در 5 ماهه امسال بیش از 20 میلیارد و 600 میلیون دلار بین ایران و 15 کشور همسایه مبادله تجاری غیر نفتی انجام شده. این رقم 48% از مجموع تجارت کشورمان در این مدت بوده است. آقای لطیفی گفت تجارت خارجی غیر نفتی کشورمان با کشورهای همسایه نسبت به مدت مشابه افزایش 24% داشته. بر اساس این گزارش از ابتدای امسال تا پایان مرداد ارزش صادرات به کشورهای همسایه 10 میلیارد و 723 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 27% افزایش نشان می‌دهد. میزان واردات از 15 کشور همسایه هم به 9 میلیارد و 913 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 21% داشته است. عراق، امارات و ترکیه سه مقصد نخست کالاهای ایرانی و کشورهای امارات، ترکیه و روسیه هم سه مبدا نخست واردات کالا از کشورهای همسایه بوده است.
مرحله که اول رزمایش اقتدار 1401 نیروی زمینی ارتش با استقرار واحدهای مختلف این نیرو آغاز شد. این رزمایش با حضور یگانهای پیاده، زرهی، توپخانه، هوانیروز، پهباد، مهندسی، هوابرد و جنگ الکترونیک و با پشتیبانی ترابری هواپیماهای نیروی هوایی ارتش به مدت 2 روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برگزار می شود.
مقصدشان اینجا، یعنی جنوب شرق استان اصفهان، منطقه‌ای برای اجرای رزمایش اقتدار 1401 نیروی زمینی ارتش.
انواع مختلف نفربر و چرخدار و شنیدار و انواع تانک‌ها این در مدت 24 ساعت این تجهیزات از کل اقصا نقاط میهن عزیزمون وارد منطقه عمومی رزمایش شدن.
یگان‌ها و تیپ‌های تخصصی از استان‌های خوزستان، همدان، تهران، کرمانشاه، قزوین، اصفهان و فارس در این رزمایش حضور دارند.
تجهیزات و امکانات زرهی مستقر شدند برای اجرای یک تمرین تاکتیکی.
در کنار یگانهای زرهی، هوانیروز، هوابرد، یگانهای موشکی و پهبادی مشارکت دارند. سرلشکر رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که اینجا در منطقه رزمایش حاضر است، میگوید
با توجه به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در تحریک آمریکا برای خروج از برجام و تهدیدات بعد از اون از سوی مقامات جنایتکار رژیم صهیونیستی مبنی بر اقدامات نظامی و عملیاتی و امنیتی علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، هر گونه تهدید رژیم صهیونیستی علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس حمایت آمریکا ارزیابی می شود و از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطعی دریافت خواهد کرد.
گروه اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش اقتدار 1401.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به درگیری‌ها در اطراف نیروگاه زاپوریژیا در شرق اوکراین هشدار داد خطر در کمین این نیروگاه است. آژانس از اعلام عامل حملات اخیر به اطراف این نیروگاه خودداری کرد. در نشست شورای امنیت همچنین مسکو و کیف یکدیگر را به حمله به نیروگاه اتمی زاپوریژیا متهم کردند.
بازی با آتش در اطراف بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا. نیروگاه اتمی زاپوریژیا در شرق اوکراین در ماه نخست درگیری‌ها به کنترل روسیه درآمد. نیروگاهی با 6 راکتور و تولید 6000 مگاوات برق که برق 4 میلیون واحد مسکونی را تأمین می‌کرد. این نیروگاه در خط مقدم درگیری‌ها قرار گرفته و در پی حملات مداوم از مدار تولید خارج شده. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه:
حملات اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا تهدیدی واقعی برای وقوع فاجعه‌ای در اروپا است و به منزله تروریسم هسته‌ای به شمار می‌رود.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین:
روسیه با استقرار تجهیزات نظامی، سلاح و سرباز، مجتمع زاپوریژیا را به پایگاه ارتش تبدیل کرد. روسیه از این مکان به عنوان سپری برای حمله به شهرهای اطراف استفاده می‌کند.
گوترش، دبیر کل سازمان ملل، گفته حمله به این تأسیسات هسته‌ای در حکم اقدام انتحاری است. اما طبق گزارشی که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت داد، خطر در کمین است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
امنیت نیروگاه همچنان در خطر است.
ما با آتش بازی میکنیم. برای جلوگیری از فاجعه، آریسازی منطقه از نیروهای نظامی ضروری است.
مدیر کل آژانس در گزارش خود درباره مقصر حملات به زاپوروژیا سکوت کرد، اما درخواست او برای آریسازی اطراف نیروگاه از نیروی نظامی، یعنی عقب نشینی روسیه از این نیروگاه، این خواسته را اوکراین نیز بارها مطرح کرده. پیتر کوتین، رئیس شرکت ملی برق هسته‌ای اوکراین:
آنچه باید انجام شود این است که شرکای غربی درخواست ما را برای ایجاد منطقه غیر نظامی در اطراف نیروگاه زاپوروژیا جدی بگیرند. اروپا در معرض فاجعه است.
تکرار خواسته اوکراین از زبان آژانس با استقبال کیف مواجه شد، اما این گزارش به مذاق روسیه خوش نیامد. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل:
گزارش آژانس به مقصر حمله به نیروگاه اشاره‌ای نمی‌کند. ما از این بابت متاسفیم. از نظر ما تنها تهدید برای نیروگاه زاپوروژیا بمباران‌ها و خرابکاری‌های اوکراین است.
در نشست شورای امنیت درباره زاپوروژیا تصمیمی گرفته نشد. 6 ماه و نیم پس از آغاز جنگ اوکراین، اگرچه از شدت درگیری‌ها کاسته شده، اما معلوم نیست بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا چه سرنوشتی پیدا می‌کند. محمود بلند اختر، خبرگزاری صدا و سیما:
کمبود آب فرانسه را با بحران روبرو کرده، به طوری که بیش از 90 استان این کشور در وضع هشدار قرار دارند. فرانسه در میان کشورهای اروپایی از نظر وسعت خشکسالی رتبه نخست را دارد.
فرانسه که در سالهای گذشته نسبت به سایر کشورهای اروپایی از میانگین بارش بیشتری برخوردار بوده، به علت تغییرات آب و هوایی حالا در صدر کشورهای خشک قاره سبز قرار گرفته. این موضوع باعث شده تا میزان آب اغلب رودخانه‌ها بسیار کاهش یافته و حتی تعدادی از آنها کاملا خشک شود. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در حال حاضر تمامی 93 استان این کشور در وضعیت هشدار حداکثری و بحران قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند خشکسالی طولانی مدت در فرانسه باعث افزایش تنش‌ها شده و در نهایت به جنگ آب در فرانسه دامن خواهد زد. خانم اما حزیزا، کارشناس امور آب:
ما در وضعیت بسیار استثنایی قرار گرفته ایم. دولت بایستی هرچه سریع‌تر درباره خشکسالی و کمبود آب برنامه‌های ضربتی را به اجرا درآورد.
خشکسالی بی سابقه، پایین آمدن نگران کننده سطح آب رودخانه‌ها و کاهش شدید میزان آب سفره‌های زیرزمینی چالش‌های بسیار جدی به ویژه در بخش‌های کشاورزی و دامداری به وجود آورده است. بر اساس دستورالعمل شهرداری‌ها، آبیاری باغچه‌ها، آبپاشی اماکن عمومی، کارواش و استفاده از استخرها تا اطلاع بعدی ممنوع و متخلفین با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد. به گفته سازمان هواشناسی فرانسه، میزان بارش باران در ماه میلادی گذشته 84 درصد نسبت به حد متوسط کمتر بوده که
این وضعیت از سال 1950 تا کنون در فرانسه سابقه نداشته. کاتابور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با پیدا نشدن عامل حادثه چاقوکشی در کانادا، ترس و نگرانی در منطقه غرب این کشور حکم فرماست. به نوشته روزنامه گاردین، در این حادثه که 3 روز پیش روی داد، 10 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند که حال 3 نفر از آنان وخیم است. پلیس منطقه ریجنا گفت مایلز ساندرسون، یکی از مظنونان، بازداشت نشده است. دیمن ساندرسون، برادر 31 ساله او، مظنون دیگر این حادثه چاقوکشی بود که در محل حادثه کشته شد. بازداشت نشدن مظنون این حادثه که در تاریخ معاصر کانادا بی سابقه است، مردم را از تکرار این حادثه نگران کرده است. نخست وزیر کانادا هم از مردم خواست هشدارهای امنیتی را جدی بگیرند.
چند خبر کوتاه. رئیس قوه قضاییه در دیدار با رئیس دیوان عالی اندونزی با اشاره به حضور 40 فرد ایرانی در زندان‌های این کشور گفت امضای توافقنامه انتقال محکومان به کشور کمک مهمی برای خانواده‌های زندانیان است.
وزیر کشور در سفر خود به زنجان از راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در این استان به مساحت 900 هکتار خبر داد.
و انجمن تولید کنندگان فلز اروپا اعلام کرد به دلیل روند افزایشی بهای انرژی، تا کنون 50% ظرفیت تولید آلومینیوم در این منطقه غیر فعال شده است. و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای میرسعید.
شما متشکرم از شما. به نام خدا و سلام خدمت شما هستیم با تقدیم چند خبر ورزشی. کارلوس کیروش بار دیگر سکان هدایت تیم ملی فوتبال ایران رو بر عهده گرفت. سایت فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر نوشت از زحمات و تلاش های دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در مدت همکاری ایشان با فدراسیون فوتبال تقدیر و عمل خواهد آمد. ضمن اینکه فدراسیون باید برای فسخ قرارداد اسکوچیچ حقوق 5 ماه از قراردادش قریب به 600 هزار دلار به عنوان غرامت پرداخت کند. سرمربی کروات هفته گذشته نزدیک به 6 میلیارد تومان از فدراسیون دریافت کرد. خبر دیگر این که کمیته انضباطی فیفا به تخلفات پنجگانه فدراسیون در اتفاقات بازی ایران و لبنان واکنش نشان داد. به همین دلیل فدراسیون فوتبال ظرف 6 روز فرصت داره دفاعیه خودش رو به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارائه کنه. ایتالیا با حذف فرانسه به نیمه نهایی رقابت والیبال قهرمانی جهان رسید. در یک چهارم نهایی این رقابت ایتالیا 3-2 فرانسه را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. همکنون بازی اسلوونی با اوکراین در جریان. امشب برزیل با آرژانتین و لهستان برابر امریکا سفاره خواهد کرد. اما در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بازی آژاکس آمستردام با گلاسگو رنجرز اسکاتلند 4-0 به سود آژاکس خاتمه یافت. آینتراخت فرانکفورت 3-0 از اسپورتینگ لیسبون شکست خورد. همکنون لیدر تیم‌های بارسلونا با ویتوریا پلژن جمهوری چک، ناپولی با لیورپول، تاتنهام با مارسیل، اتلتیکو مادرید با پورتو و بروژ با لیورکوزن و اینتر با بایرن مونیخ هم در حال برگزاریه. رقابت کورش جوانان آسیا با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در این مسابقه که در تایلند برگزار شد تیم جوانان کشورمون در بخش تیمی با 2 طلا، 4 نقره و 4 برنز نایب قهرمان شد. ازبکستان هم قهرمان شد و ویتنام هم از سکوی سوم ایستاد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت جهانی صربستان وارد بلگراد شد. دادمرز محسن نجات، نجاتی گرایی، محمد رضا مختاری، محمد علی گرایی، پژمان پشتام، ناصر علیزاده، ساروی و امین میرزازاده نفرات محمد بنا را در اوزان 55 تا 130 کیلوگرم این رقابت ها تشکیل می دهد. سپاس از همراهیتون و شب خوش.
ساعت‌های آینده در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. هشدار هواشناسی در مناطق شمالی کشور صادر شده. احتمال روان آب، سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی وجود داره. دریای خزر مواج و افزایش ارتفاع موج رو تا 2 متر دور از ساحل هم خواهیم داشت. با شدت کمتری بارش‌ها رو در استان آذربایجان شرقی هم پیش‌بینی می‌کنیم. همطور در جنوب سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان هم بارش‌های خفیف و پراکنده اتفاق می‌افته. در استان خوزستان هم نکته مهم این هستش که رطوبتی که در منطقه وجود داره سبب میشه برای چند روز آینده در استان خوزستان هم پوشش‌های از ابر، گاهی برگبار رعد و برق و وزش باد رو در استان شاهد باشیم. برای استان خوزستان هشدار نارنجی هواشناسی هم صادر شده. به سبب بارش‌ها احتمال روان آب و سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی وجود داره. همینطور کاهش دما در بخش‌های شمالی کشور حدوداً 8 تا 14 درجه هم در سواحل زیبای دریای خزر پیش‌بینی میشه. دریای خزر مواج هست. شانس ارتفاع موج داریم. بخش‌های شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس هم مواج پیش‌بینی میشه.
امروز پنجشنبه 17 شهریور 1401 هجری شمسی، 11 صفر 1444 هجری قمری و 8 سپتامبر 2022 است. از آن به صبح با افق تهران ساعت 5:16 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:41 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گیلان موج متوسط ردیف 657 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز. باران دوستی، ترنم زندگی، زندگی رادیو گیلان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام خدا و سلام. سلام به شما خوبان عزیزان، هوای دلتون صاف و پرنور، لحظاتون سرشار از شادی و سلامتی. این برنامه شب‌های ایران از استان سرسبز گیلان. سکوتی دلنواز و شبانه همراه با درخشش ستاره ها، نجواهای خاموش سرشار از مهربانی و همدلی، آواهایی خوش در سایه سار شور و شوق، این همه نشان از فضل و بزرگی خداست، خدایی که دلها با یادش آرام میگیرد. در بامداد پنجشنبه 17 شهریور 1401 هجری شمسی و 11 صفر 1444 هجری قمری و 8 سپتامبر 2022 میلادی از برنامه شب‌های ایران در خدمت شما بزرگواران. 17 شهریور سال روز به شهادت رسیدن جمعی از مردم عزیز کشورمون به دست ماموران ستمشاهی پهلوی. یاد و خاطره این شهدای گرانقدر رو گرامی می‌داریم و به روح پاکشون سلام و درود و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما از گیلان همراه شما هستیم و حتما میپرسید که موضوع برنامه شب‌های ایران امشب چی هست؟ چقدر به زیبایی اهمیت میدید؟ زیبایی ظاهر، زیبایی باطن، شما زیبایی رو در چی میبینید؟ در کی میبینید؟ چقدر میتونید زیبایی ببخشید؟ اصلا زیبایی قابل بخشش هم هست؟ از همین حالا میتونید تماس بگیرید، زنگ بزنید، پیامک بفرستید. شماره تلفن برنامه شب‌های ایران امشب 013 پیش شماره ما 34 34 26 25 و شماره پیامک برنامه هم 30132 است.
Allah
اما همه دومولی شیمو اما همه دومولی شیمو جمع گریه نه جمع اینو نماغه شیمو جمع برا نه جمع بحار نقه شیمو اما همه تالی شیمو جمع گریه نه جمع اینو نماغه شیمو جمع برا نه جمع بحار نقه شیمو الله جانی و علاده الله جانی و علاده بیرون برومه علی جا بیرون برومه علی جا باهاری وقت اگه یک وقت دیگه جا باهاری وقت اگه یک وقت
ترانه تالشی علالجان بود که با هم دیگه شنیدیم و لذت بردیم با صدای هنرمند عزیز استانمون غفار کشاورز که اتفاقاً امشب در واحد ارتباطات حضور دارن و صدای شما رو ضبط میکنن و در برنامه هم انشالله صدای گرم و زیبای شما رو خواهیم شنید. شماره تلفن ما 34342625 هست. زحمت میکشید با کد 013 میگیرید و شماره پیامک ما 30132 است. موضوعمون چیه؟ زیبایی. شما چقدر به زیبایی اهمیت میدید؟ زیبایی ظاهر، زیبایی باطن، اصلا شما زیبایی رو در چی میبینید؟ در کی میبینید؟ فکر میکنید که آیا زیبایی رو میشه بخشید؟ اصلا زیبایی بخشیدنی هست؟ با شما هستیم در شبهای ایران. امروز امشب در این بامداد گزارشگران خوبی هم همراه برنامه ما هستن. نخستین گزارشگر برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم، سرکار خانم فاطمه سارمی. دو بخش گزارش دارن که در برنامه امشب شبهای ایران تقدیمتون میکنید. الان بخش اول گزارششون رو میخواییم بشنویم و استفاده کنیم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان عزیزم سلام، هر جا هستید تنتون سالم باشه. امیدوارم که لحظاتتون سرشار از موفقیت و شادکامی باشه. فاطمه سارمی هستم، گزارشگر برنامه، و با افتخار در خدمت شما دوستان شنونده هستم در سراسر ایران عزیز اسلامیمون. هم کلام میشیم با یکی از بانوان عزیز استانمون گیلان و در مورد موضوع برنامه شبهای ایران با ایشون صحبت میکنیم. خانم سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. خدا قوت.
خدا به شما هم قوت بده. شغلتون چیه؟ چند سالتونه؟
من ماما هستم، شغل بیمارستان.
خیلی هم عالی خانم ماما، خسته نباشید.
سلامت باشید. متشکرم، سلامت باشید.
چند سال شاغل هستی؟
16 سال.
میشه برامو بفرمود آخرین باری که نوزاد رو گرفتید کی بود؟
بکنم هفته گذشته بود.
دختر بود؟ پسر بود؟
دختر بودش.
الهی به سلامتی. اون لحظه که نوزادی رو میگیری چه احساسی بهتون میده؟
خیلی احساس خوب، خیلی احساس شادی، شعف. احساس میکنم اصلا اونجا خدا حضور داره.
بله حتما همینطوره. وقتی انسانی متولد میشه حتما حضور خدا رو میشه اونجا احساس کرد. ما در برنامه‌مون در مورد زیبایی صحبت میکنیم. به نظر شما اصلا زیبایی چیه؟ زیبایی رو در چی میبینید؟
بزرگترین زیبایی که در یه شخص میشه تو اخلاقش هست. اخلاق زیبا باعث میشه اصلا چهره یک فرد نورانی بشه، ارتباط برقرار کردن باهاش، هم صحبتی باهاش خیلی شیرین میشه برای آدم. آدم دوست داره روابط با یه فرد خوش اخلاق رو ادامه بده. به نظر بزرگترین زیبایی در یک فرد اخلاق خوبه. ظاهر مهم هستش ولی در درجه دوم به نظر من قرار داره.
اول زیبایی باطن.
زیبایی باطن مهمتر هست.
و اخلاق خوش.
اخلاق خوش مهمترین چیز، اخلاق خوش.
بله حتما همینطوره. زیبایی که در اخلاق باشه همیشگیه و دائمیه، درسته؟
بله بسیار زیبا.
ما میخواییم این رو ببینیم که شما خودتون اصلا چقدر به زیبایی اهمیت میدید، با توجه به اینکه اشاره کردید که زیبایی از دیدگاه شما، زیبایی در باطن و همون اخلاقه. خودتون چقدر سعی میکنید که این اخلاق حسنه و این اخلاق زیبا و این باطن زیبا رو در خودتون نهادینه بکنید؟
باطن زیبا در درجه اول آدم باید یه خودسازی داشته باشه. اولا حق مردم، حق الناس رو رعایت کنه تو جامعه، انصاف و وجدان در اون کاری که هست رو به خرج بده. ثانیا زیبایی ظاهری رو هم باید آدم حفظ بکنه، بالاخره ظاهر مرتب و شیک میتونه تاثیر بذاره تو روحیه اطرافیان آدم، اونم در درجه بعدی باید رعایت کنه. ولی زیبایی باطن، اخلاق حسنه به نظرم بهترین چیزی که خداوند تو نهاد آدم قرار میده و این هم ارث و هم محیط تاثیر داره.
بعد زیبایی رو میشه بخشید؟
زیبایی رو ببخشیم به دیگران. بله.
چطور؟
وقتی من با یکی خوب برخورد میکنم، یه سوالی از یه فرد، من با اخلاق حسنم جواب میدم، مشکلی برای یک فرد پیش میاد، من تو اون کار پیش قدم بشم، نهایتا لبخند بر لب اونم جاری میشه.
همین لبخند زیباست.
بله بسیار زیباست لبخند.
شما زیباترین نوزادی که دیدید کی بود، کی بود، چه زمانی بود؟
زیباترین نوزاد پارسال به دنیا اومد تو بیمارستان ما و این بچه دختر بود و بسیار زیبا بود که بچه و همکارا همش ازش عکس مینداختن و تو شبکه اجتماعی میذاشتن.
خیلی عمالی. بعد مگه نوزاده زمانی که به دنیا میان تقریبا همه شبیه هم نیستن؟
دقت کنی شباهت زیادی به خانوادهشون دارن و اون لحظه واقعا زیباست که پدری مادری میاد و بچهشو به آغوش میگیره و همهشون دغدغه‌اش که بچه سالم هست یا نه.
بله اون لحظه‌ای که شما این خبر مسرت‌بار سلامت نوزاد رو به پدر مادر میگید، فکر میکنم زیباترین لحظه زندگیشون باشه، درسته؟
بسیار زیبا، بسیار زیباست، قابل توصیف نیست.
براتون آرزوی سلامتی میکنیم، تندرست باشید و خداحافظ.
خیلی ممنون، متشکرم.
بله شما شنونده برنامه زنده شبهای ایران هستید از گیلان، از استان سرسبز گیلان. تشکر میکنم از همکار خوب گزارشگرمون خانم سارمی و ممنونم از همه شما که همراه ما هستید با پیامها و پیامکاتون. باید عرض کنم که بدون شک زیبایی ظاهری و زیبایی باطنی هر دو با هم و در کنار هم بسیار ستودنیه. البته زیبایی ظاهری نعمت خدادادیه، ارزشمنده و جای شکرگزاری داره، اما زیبایی باطنی اکتسابیه و ما میتونیم اونو با زحمت و تلاش به دست بیاریم. پس چون با زحمت خودمون به دست میاد، ارزش بسیار والایی داره.
من یه سلام میکنم خدمت تمام عوامل رادیو گیلان و مردم خوب و عزیز گیلکی، مردم دیار میرزا کوچکخان عزیز، قهرمان ملی ایران. خواستم بگم که انشالله که روز و روزگار خوشی داشته باشید و دور از کرونا و شادی و همه بیاییم گیلان و شمال. کادمی هستم از شهرستان علی گودرز، استان لرستان. قربون شما برم، خدا حافظ شما.
با سلام و خدا قوت، تشکر از برنامه خوبتون. برادر شما فاضل خالدی از استان خوزستان، شهرستان رامشیر، روستای رومس. خدا یار و نگهدارتون.
به به، از علی گودرز از خوزستان زیبا، خیلی متشکرم از همه شما. همینطور هم پشت سر هم داره پیامک میرسه از سراسر ایران پهناور و من همینطور که با شما صحبت میکنم دارم یکی یکی پیامک های شما عزیزان رو نگاه میکنم. آیه عارف عباسی از سنندج برای ما نوشتن که اول سلام و عرض ادب، خیلی متشکرم، و رفتن سراغ موضوع برنامه که پرسیدیم چقدر به زیبایی اهمیت میدین، زیبایی ظاهری یا زیبایی باطنی. نوشتن زیبایی باطنی رو درست کنیم، خود به خود زیبایی به دست میاد. و البته من 100% به زیبایی اهمیت میدم، دست شما درد نکنه.
به نام خدا از ادب و احترام دارم در مرکز